سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید جهان امیدوار است که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. در سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، برادرش احمد ولی مسعود میگوید
مطابق گزارشاتی که ما داشتیم از ابتدا تقریبا 21 شبکه تروریستی از کشورهای مختلف جهان دست به دست هم دادن تا اونا را به شهادت برسانند.
حکومت طالبان تظاهرات را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. یک فعال حقوق زنان در این مورد میگوید
این به معنی خاموش ساختن یک کتله عظیم مردم است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سایر سازمان‌های بشری و بانک جهانی خواسته کمک‌هایشان را به افغانستان از سر گیرند. برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشته است.
در قرا و قصبات مکاتب بسیار محدود داشتیم. برای اطفال بسیار مشکل بوده که با آسانی بتانه با مکاتب در ساحه یا زندگی میکنه با او دسترسی پیدا کنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در محیط کاری شک همیشه صورت گرفته. بعضی موضوعات که ما یاد کردیم نفر سیم باید خبر نشه ولی نفر سیم خبر شده. اوجه که ما یاد کردیم موضوعات دو سه نفر بوده. شک ما سر دو سه نفر میبوده.
با رادیو آزادی شاید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جعفر احمدی.
رئیس اداره استخبارات آمریکا با مقامات اردو استخبارات پاکستان دیدار کرد. مراسم رسمی به مناسبت هفته شهید در افغانستان سازماندهی نشده و معترضان در ولایت بلخ میگویند که همکارانشان در این ولایت بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با مقامات اردو استخبارات پاکستان در شهر راولپندی ملاقات کرد. بخش مطبوعات اردوی پاکستان با پخش خبرنامه گفت که دو طرف امروز روی منافع دو جانبه اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه بحث کردند. بر اساس خبرنامه مقامات پاکستان گفتند که این کشور برای کسب اطمینان درباره برقراری امنیت و ثبات در افغانستان و همکاری با جامعه جهانی متعهد است. این در حالی است که فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستان در 4 ماه سپتامبر وارد کابل شد. برخی افغانان در صفحات اجتماعی این سفر را نشانه آشکار مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان خواندند. پاکستان رد کرده. با حاکم شدن طالبان در افغانستان مراسم رسمی به مناسبت هفته شهید در این کشور سازماندهی نشده. پیش از این در 18 ماه سنبله رخصتی عمومی می بود و تا یک هفته به مناسبت هفته شهید و سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود از فرماندهان برجسته مقاومت افغانان در برابر نیروهای شوروی پیشین مراسم یادبود برگزار می شد. سردار احمد شکیب یک عضو کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان در مورد اینکه این مراسم امسال چرا برنامه ریزی نشده به رادیو آزادی چنین گفت.
طبعاً همه چیز تغییر کرده. روزهای تاریخی افغانان روشن است. انتخاب می شود و جایگاه خود را خواهد داشت. امارات اسلامی روزها و چیزهای قبلی را به رسمیت نمی شناسد. زیرا سیستمشان بیگانه بود، از بیرون آمده بود و دیگر اهمیت ندارد و از بین رفته است.
اما شماری از سیاستمداران به شمول عبدالله عبدالله به مناسبت هفته شهید از طریق رسانه‌های اجتماعی پیام تسلیت فرستادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد اوضاع افغانستان نشست را برگزار می‌کند. دبرا لاینز رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما جزئیات گزارشی را درباره تحولات هفته گذشته با اشتراک کنندگان نشست شریک خواهد کرد. در بخشی از این گزارش که پیشاپیش نشر شده آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت بسیار مبهم است. در گزارش یونما از حکومت طالبان هم خواسته شده که برای حفظ جان مردم و رعایت حقوق بشر تلاش کند. معترضان در ولایت بلخ میگویند که افراد طالبان امروز 2 خبرنگار و 11 معترض را در این ولایت بازداشت کردند. با وصف هشدار حکومت طالبان، دهاتن از معترضان با حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان در شهر مزار شریف در گردهمایی اعتراضی اشتراک کردند. سمیه فاروق یکی از معترضان بر رادیو آزادی گفت که طالبان این تجمع را پراکنده و 13 تن به شمول خبرنگاران را بازداشت کردند. یک روز پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان اعتراضات در افغانستان را به گونه موقت ممنوع کرد و گفت که بیم آن می رود که برخی از گروه ها معترضان را با تهدید روبرو کنند. در اعلامیه شام دیروز این وزارت اعتراضات اخیر مغرضانه خوانده شده و آمده که پیش از اعتراض باید از مقام های مسئول اجازه گرفته شود. مسئولان حکومت طالبان تایید می‌کنند که 5 افسر و سرباز پیشین پلیس افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها افراد ناشناس آنان را دیروز از خانه‌هایشان در ناحیه‌های 5 و 9 شهر قندهار بیرون آوردند و کشتند. در رویداد نخست توریالای قماندان سابق پلیس ولسوالی شاه‌ولی‌کوت همراه با 3 برادرش که برای پلیس کار می‌کردند کشته شدند. در رویداد دیگر فدا محمد کارمند پیشین بخش جنایی قماندانی امنیه قندهار به قتل رسید. رحمت الله نریوال از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار و قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان گفتند که افراد آنان در قتل این 5 تن دست ندارند. و توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته که تمام ورزشکاران افغان که در بازی های المپیک و پارا المپیک در توکیو شرکت کرده بودند از افغانستان بیرون شدند. باخ دیروز همچنان گفت که 2 ورزشکار دیگر افغان که برای راهیابی به بازی های المپیک زمستانی سال 2022 آمادگی می‌گیرند نیز کشور خود را ترک کردند. او افزوده که تعداد قابل ملاحظه اعضای کمیته ملی المپیک افغانستان ویزای بشر دوستانه دریافت کردند و کشور را ترک خواهند کرد. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب جهان را از همکارم جعفر احمدی شنیدید. وزیر امور خارجه امریکا می گوید جهان امیدوار است که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. آنتونی بلینکن اخیراً در صفحه تویتر خود نوشته که روز چهارشنبه یک نشست مفید با وزرای خارجه 20 کشور جهان داشته. این در حال است که اتحادیه اروپا با کابینه سرپرست که توسط طالبان اعلام شده ابراز مخالفت کرده، گفته این گروه در کابینهشان به زنان سهم ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلان کابینه سرپرست طالبان برای حکومت جدید با واکنش‌های گوناگون مواجه شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از نشستی با وزیران خارجه حدود 20 کشور گفته که طالبان باید به تعهدات خود عمل کنند. آقای بلینکن در صفحه توییتر خود نوشته است این نشست که بر روز چهارشنبه در پیوند به افغانستان برگزار شده سودمند بوده است. او افزوده که همه در انتظار این هستند که طالبان چگونه عمل می‌کنند و تعهدات طالبان را باید در عمل ببینند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه نوشته که طالبان باید به تعهدات خود در پیوند بر رعایت حقوق بشر، روند خروج مسئولیت بای خارجی و افغانانی که با تهدید مواجه هستند و مبارزه با تروریسم عمل کنند. وزارت خارجه آمریکا پیش از این با صدور اعلامیه در پیوند به اعلان کابینه طالبان گفته بود که به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت جدید افغانستان معرفی شدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در واکنش به اعلان کابینه حکومت جدید طالبان گفته است با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که در کابینه خود به تمام رهبران مذهبی و بانوان سهم خواهند داد، اما به این تعهد عمل نکردند. مرسوس افکویس معاون اتحادیه اروپا روز گذشته در یک نشست خبری در بلژیم گفت که این اتحادیه در بخش حقوق بشری و کمک‌های بشردوستانه آماده همکاری با افغانستان است، اما طالبان باید به تعهدات خود عمل کند. اما طالبان میگوید در عمل کردش متعهد به تعهداتش است. بلال کریمی زوی مطبوعاتی این گروه به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت طالبان به تمام تعهداتش عمل کرده، اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده است.
امارت اسلامی متحد به تمام تعهدات خود است. از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نمی شود، اما این طرف مقابل است که به تعهدات خود پابند باقی نمانده و همین حال اظهارات این کشورها به گونه مداخله در امور افغانستان است.
آقای کریمی تأکید میکند که طالبان خواهان روابط خوب با تمام جهان است. این در حال است که طالبان دو روز پیش کابینه سرپرست خود برای حکومت جدید را اعلام کرد که تمام اعضایان افراد طالبان هستند. این گروه از جهان خواست که کابینه اعلان شده را به رسمیت بشناسد، خواست که هنوز هم به پاسخ مانده است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزیر امور خارجه آمریکا میگوید جهان امیدوار است که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، اما سازمان ملل متحد اخیراً گفته است که طالبان به تعهداتشان در مورد حقوق زنان پابند نبودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
الیسن دیویدیان نماینده سازمان ملل متحد برای زنان در کابل است. او که در یک ویدیو کنفرانس از کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که طالبان به تکرار میگویند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی مراعات میکنند، اما به گفته الیسن دیویدیان آنها هر روز گزارش هایی را به دست میآورند که طالبان حقوق زنان را رعایت نمیکنند. او افزود که زنان بدون محرم از خانه بیرون رفتن نمیتوانند. این مقام سازمان ملل متحد این سخنان را در زمان بیان میکند که به تازگی صدها زن برخلاف پالیسی طالبان در کابل و ولایات با سرکها برآمده مظاهره کردند. آنها بر ضد پاکستان شعار میدادند. در این حال وزارت داخله حکومت بر رهبری طالبان شام دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که از این به بعد هیچ کس تحت هیچ گونه شرایط نمیتواند مظاهره کند. طالبان راه اندازی مظاهرات چند روز اخیر را کار مغرضان خواندند. آنها گفتند که پس از این ادارات مربوط مجوز مظاهره بگیرند و زمان و مکانش را مشخص کنند. طالبان سه شنبه کابینه سرپرست را اعلام کردند. غلام محمد اسحاق‌زئی نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در حساب تویترش نوشته که 17 عضو کابینه 33 عضوی طالبان به شمول رئیس، دو معاونش و سرپرست وزیران دفاع و داخله آن در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحدند. هیچ زن شامل کابینه طالبان نیست. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان تعیین شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفت که این کابینه موقت است و در حکومت آینده هم شمول بودن آن در نظر گرفته می شود. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز چهارشنبه مصاحبه ای را با شبکه تلویزیونی الجزیره انجام داد. او گفت که مقام های پیشین افغانستان که کشور را ترک کردن می توانند به کشور برگردند. با گفته او مسئولیت آنها تضمین می شود. طالبان عفو عمومی اعلام کردند، اما تعدادی از مقام های پیشین و چهره های پیشتاز در ولایات مختلف افغانستان در نتیجه حملات هدفمند کشته شدند. همزمان جهانیان با در نظر داشت موقف تند طالبان رفتار آنها را با دقت نظارت می کنند که آنها تا چه حد به تعهداتشان عمل می کنند. در این میان اداره کرکت استرالیا امروز پنجشنبه گفته که اگر طالبان به فعالیت های ورزشی زنان اجازه ندهند، بازی تست با تیم ملی کرکت افغانستان را لغو می کند. این بازی در 27 ماه نوامبر برگزار می شود. رسانه های استرالیایی با نقل از احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان نوشته که گفته فکر نمی کند که به زنان اجازه بازی کرکت داده شود. در ضمن پیش از این که طالبان بر علیکه قدرت برسند، صندوق وجهی بین المللی، بانک جهانی و وزارت خزانه امریکا همه کمک های مالی خود به حکومت افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. اما چین دیروز چهارشنبه گفت که به ارزش تقریبا 31 میلیون دلار در بخش های کمک های بشری، مواد خوراکی و واکسین ضد کووید 19 به افغانستان کمک می کند. همزمان سهیل شاهین یک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیروز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی چین گفت که افغانستان توقع دارد که با چین همکاری کند و می‌خواهد که افغانستان برای چین و دیگر کشورهای همسایه به نقطه اتصال مبدل شود. طالبان در 15 ماه آگوست کابل را تصرف کردند و تا 31 ماه آگوست به هزاران آمریکایی و همکاران افغانشان اجازه خروج دادند. با آن هم تعداد به شمول آمریکایی‌ها تا هنوز منتظر بیرون رفتن از افغانستان. اکنون یک مقام امریکایی گفته که مقامهای طالبان توافق کردند که با 200 امریکایی ملکی و اتباعی کشور سوم که در افغانستان باقی ماندند در یک پرواز چارتر اجازه خروج میدن. این امریکایی ها از عملیات انتقال شهروندان امریکا از میدان هوایی کابل باز ماندند. این مقام امریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفت که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درباره خروج این شهروندان بر طالبان فشار وارد کرده است. این پرواز قرار است که امروز پنجشنبه صورت گیرد. این مقام امریکایی نگفت که این تعداد از جمله افرادی هستند که در چند روز در شهر مزار شریف گیر مانده بودند یا نه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بانک حکومت طالبان اعتراضات را در افغانستان به گونه موقت ممنوع اعلام کرده. گفتند که بیمیان می رود که برخی از گروه های معترض با تهدید روبرو شوند. امروز شهر مزار شریف شاهد اعتراض دهاتن بود. در روزهای اخیر زنان و مردان در چندین ولایت افغانستان از جمله کابل، بدخشان، هرات، غور، نیمروز و پروان بر ضد پاکستان و به طرفداری از جبهه مقاومت ملی شعار داده خوان رعایت حقوق زنان و دختران شدند. ژکپر احمدی با سمیرا خیرخواه یکی از این معترضان گفتگو کرده نخست نظرش را در مورد ممنوعیت موقت اعتراضات پرسیده است.
این به معنی خاموش ساختن یک کتله عظیم مردم است که از سرشان قانون می سازند. بعد ساختار قانونشان ما هیچ دیگه صدا بلند کرده نتانیم. ما خود ما فعلا امیال در هراس هستیم. در هراس از این هستیم که زنده خود ماندیم. چی کار کنیم؟ هر مملکت شهروندان شخص داره بر اساس تصامیمی که در ارزش‌های حقوقی مدنیشان گرفته میشه صدا بلند بکنه و ممنوع اعلان کردن تظاهراتشان در صورت درست می بود که اینا حکومت مشخص اعلان میکردن که جایگاه تمام اقوام در او روشن می بود. اینا برخلاف خواسته های ما یک اقدام کردن که خانما را از بدن حکومت حذف کردن و اما شمول نیست حکومتشان.
حالا که وزارت داخلی حکومت طالبان تشکیل شده، برای اعتراض های بعدی قرار هست مراجعه بکنین به مقام های مسئول و اجازه بگیرین از اینا؟
در صورتی که اونا بپذیره اعضای ما را که ما از جان اجازه بگیریم، ما را ما به ما یک برخورد کرده که ترس داریم اگر بریم ما را زندانی نکنن و ایتی یک گوشدارم بر ما دادن که اگر اقدام به چنین کار کردین شما را محکوم خواهد کردیم. ما به این خاطر صدا بلند کردیم حالا به هر شرایط شده با یا کنار بیاییم و باید برشان بفهمانیم که بدون حضور خانما، بدون این ارزش ها شما موفق نخواهد شدین.
حکومت طالبان میگه که بیم این میره که در جریان اعتراض ها برخ گروه ها تهدید امنیتی را متوجه معترضان بکنن. ترس ندارین شما؟
تعریف بکنن از گروه در بین ما خود همکارای ما که در مشارکت های مدنی و حقوقی سیاسی با ما همکار بدن. فقط صلاحشان، صدایشان، شعارشان، حرکتشان است.
مصاحبه با سمیرا خیرخواه فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بعد از سقوط بامیان به دست طالبان، برخی منابع در بامیان از تاراج آثار تاریخی خبر می‌دهند. فروش و سرقت آثار تاریخی بامیان نگرانی بسیاری ها از جمله زمریالای طرزی باستانشناس افغان فرانسوی را در پی داشته است. اما طالبان گفتند که این آثار قبل از تسلط آنها بر ولایت بامیان سرقت شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تسلط طالبان در افغانستان به تازگی زمریالای طرزی باستانشناس و پژوهشگر افغان در نامه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده از سرقت و فروش آثار باستانی بامیان خبر داده است. سرقت این آثار پس از سقوط ولایت بامیان به دست طالبان نزدیک به 1 ماه پیش اتفاق افتاد، اما معلوم نیست که توسط کیها و به کجا برده شده. زمریالای طرزی نوشته که آثار حفریات او از ساحات بودا که در تحویلخانه مدیریت حفاظت آبادات بامیان واقع در مقابل بودای سلسال نگهداری می‌شد سرقت و از طریق اینترنت به فروش گذاشته شده است. زمریالای طرزی مدیر سابق حفریات فرانسه در بامیان بود که از سال 2002 تا سال 2011 با شماری از باستانشناسان خارجی در اطراف مجسمه‌های بودا کاوشگری کرد. او حالا با ابراز نگرانی از تاراج آثاری که از این حفریات به دست آورده نوشته، به تشویش است، زیرا آثار ارزنده را با زحمات چند ساله از خاک بیرون ساخت تا فرزندان بامیان بتوانند آثار باستانی کشور را در موزیم آینده این ولایت نگهداری کنند، اما بدبختانه که این آثار به سرقت رسیده اند. در همین حال منبعی آگاه از این موضوع در بامیان که خواست نامی از او گرفته نشود، برادی آزادی گفت که با ورود طالبان در بامیان بیشتر آثار منقول ارزشمند از قبیل سکه، دستبند، گردنبند و ظروف گیلی که در ذخیره‌گاه‌های آثار باستانی نگهداری می‌شد تاراج شده. با گفته منبع آثار غیر قابل انتقال چون بقایای بت‌ها در این ذخیره‌گاه‌ها تخریب گردیده است. مولوی صدیق الله مسافر، قماندان امنیت طالبان در بامیان، به رادیو آزادی گفت که این آثار قبل از ورود آنها در این ولایت چرو چپاول شده.
اول مرتبه که ما به بامیان آمدیم، در بین ما و بین حکومت یک خلای آمده بود. خلا تقریبا 3 ساعت بود در بین که ما به بامیان نرسیده بودیم. 3 ساعت پیش اینا از بامیان رفته بود. بامیان یا ادارات یا آثار تاریخی همه برای مردم یواش و همه مردم دوست و مردم استفاده جو برای از این زمین هم مهیا بود.
مسافر اطمینان می‌دهد که جهت حفظ آبیده‌های تاریخی و جلوگیری از فروش و سرقت آن تدابیر جدی روی دست گرفته شده. اما خبر فروش و تاراج میراث‌های تاریخی بامیان نگرانی‌های زیادی را به میان آورده. مجتبی میرزایی بین سال‌های 2008 تا 2014 با تیم آیکونوس جرمنی در بخش مرمت با تحکیم‌کاری مجسمه‌های بودا، شهر غلغله و دیگر آثار تاریخی در بامیان کار کرده. او سرقت و فروش آثار باستانی را لطمه بزرگ به تاریخ و فرهنگ کشور می‌خواند.
این روند به این شکلی که فعلا پیش آمده ادامه پیدا کنه، در زودترین وقت بیشتر آثار تاریخی مهمی افغانستان مخصوصا بامیان از افغانستان خارج میشه و به یک واقعا یک فاجعه فرهنگی بزرگ است.
با گفته آقای میرزایی، میراث‌های تاریخی بامیان متعلق به تمام جهانیان است و یونسکو، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد نباید در مقابل این عملکرد خاموشی اختیار کند. از سوی هم یونسکو چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان در بیانیه خواستار حفاظت از آثار تاریخی شد. در ولایت بامیان آثار باستانی فراوانی از دوره‌های مختلف بر جا مانده است. زمریالای طرزی در سال‌های دهه 80 با یک گروه باستانشناسان خارجی برای دریافت مجسمه خوابید 300 متری در ساحات بوداهای سلسال و شهمامه حفاری کرد که برخی آثار تاریخی را از دل خاک بیرون کشید. اما در تحولات امسال بسیاری از این آثار سرقت و به فروش گذاشته شده است. بودای 300 متری که طرزی در جستجوی آن بود، حیوانسان زائری چینی در کتاب خاطراتش از آن یاد کرده که او موفق به پیدا کردن آن نشد. حالا فرهنگیانی مثل مجتبی میرزایی امیدوار است که طالبان در هماهنگی با نهادهای فرهنگی جهانی در حفاظت آثار باستانی تلاش کند تا سناریوی تخریب مجسمه‌های بودا که 20 سال پیش به دست طالبان اتفاق افتاد دیگر تکرار نشود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
درست 20 سال قبل از امروز، احمد شاه مسعود، یکی از قمانداران برجسته مقاومت افغانها بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و رهبر ائتلاف شمال ضد طالبان توسط شبکه القاعده کشته شد، رویدادی که راه را برای تغییرات دراماتیک در افغانستان باز کرد. همکارم جعفر احمدی با احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، از طریق اسکایپ از لندن صحبت کرده. نخست از تحقیقات در مورد چگونگی قتل برادرش پرسیده است.
مطابق گزارشاتی که ما داشتیم از ابتدا، تقریبا 21 شبکه تروریستی از کشورهای مختلف جهان دست به دست هم دادن تا اونا را به شهادت برسانند. در مدت 20 سال هرچند تلاش کردیم که بتانیم که حکومت افغانستان متقاعد بسازیم که اینا یک کمیسیون را به خاطر ردیابی این پرونده یا قتل یا شهادت مسئول شهید اینا باز کنن، متاسفانه نشد. و به اون نسبت پس از 20 سال هم تا هنوز معلوم نیست واقعا این ابزاری که اونا استفاده کردن از شبکه القاعده کدام دستای دیگه پشت قتل از اونها یا پشت شهادت از اونها بودن.
اگر حملات 11 سپتامبر اتفاق نمی افتاد، فکر میکنین ائتلاف برهبری آقای مسعود در مبارزش میتونست پیروز شود؟
در مدت 5-6 سال که طالبان به اونجا بودند و تمام شبکه‌های تروریستی و القاعده در داخل افغانستان بودند، مقاومت یکتنه و به تنهایی در مقابل از مقاومت کرد، ایستادگی کرد. فقط زمانی که در واقع منافع خود آمریکا ضربه‌ای اون آمدند، یعنی در آخرین روزها، حتی وقتی که خود ایالات متحده آمریکا وارد صحنه شد، فقط اونا یک حمایت هوایی کردند، اما نیروهای خود مجاهدین و نیروهای خود مردم و مقاومتگرا بودند که در واقع طالبان و تروریست‌ها شکست دادند.
آقای مسعود، احمد شاه مسعود در جریان حاکمیت طالبان بین 1996 تا 2001 از حکومت تاجیکستان هم اسلحه دریافت می‌کرد و حمایت مالی می‌شد. چرا نتانست با استفاده از این کمک به هدفی که داشت به گونه لازم برسه؟
اولا حکومت تاجیکستان که کمک نظامی میکرد یک راپور یا اطلاع به شدت غلط است. حکومت تاجیکستان اون زمان هیچ چیز نداشت که باید بده، فقط یک حمایت اخلاقی یا یک حمایت انسانی که میکرد، فقط در عقب جبهه یک پایگاه حمایت میکرد که بتونیم که در اوج رابطه خود حفظ کنیم. یک مسئله. و مسئله دوم است که مقاومت اگر واقعا حمایت تسلیحاتی میداشت یا حمایت جهانی میداشت یا حمایت کشورها را میداشت به اون ترتیب، مطمئن باشیم که قطعا نمیتونست که در اوج تروریسم باقی بانه. بله، در اون شک نیست که کشورهایی که منافعشون ایجاب میکرد تا جای رابطی خود با مقاومت حفظ کرده بودند و اونا بساس منافع خودشان و یک مقدار کمک هایی را بیرتن فقط بتانه که مقاومت من هست یک قوت مهار کننده در اونجا زنده بمانند. اما هیچ کشوری کمک نکرد که واقعا مقاومت بتانه که اون سیطره خود را گسترش بده و بتانه که تروریسم در اونجا از بین ببره.
در حال حاضر جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود برادرزاده شما، آیا از طرف کدام کشور حمایت مالی و تسلیحاتی میشه؟
نه خیر نمیشه، قطعا نمیشه. و آنچه که تا هنوز صورت گرفته، هرچی از داخل افغانستان هستن، یک قسمت نیروهای مردمی هستن، مجاهدین هستن، و یک قسمت نیروهای رزمی بودن که قبلا زمانی که حکومت غنی سقوط کرد، اونا نتونستن که در واقع تحمل کنن، یک مدار آمدن در خود در پنجشیر را بجا شدن و هیچ نه کمک مالی و تسلیحاتی تا هنوز نشد.
شما چند روز پیش در ژنو گفتین که هزاران جنگجوی جبهه مقاومت ملی هر زمان به پنجشیر بازگشتن میتونه. ای افراد فعلا در کجا هستن؟ در چی وضعیت بسر میبرن؟
خب اینا افراد هستن. یاد ما باشه که وقتی پنجشیر میگیم، قبلا خدمت شما اشاره کردم که این فقط یک سرک نیست که در یک دره تنگ رفته و این را بگیریم توسط تانک و توسط توپ و توسط تیاره و توسط بمبار و پهپاد یا پا بود. خب گرفتیم تقریبا این پنجشیر در مدت 4 دهه نماد مقاومت بوده و نماد آزادی بوده و در اینجا تقریبا در مدت 4 دهه هزاران جنگجو، هزاران مقاومتگر، هزاران مجاهد در درهای جانبی پنجشیر و در اطراف پنجشیر را مستقر بودند و مقاومت کردند. اینا در استادگی کردند و بالاخره از اینجا بوده که در واقع بسیاری اوقات شده که آزادی افغانستان از اینجا رقم خورده. فعلا هم هستن. مطمئن باشین که هر زمانی که شما میتونید، ما میتونیم در واقع یعنی به خاطر آزادی کشور از همه مردم دیگه در این قسمت بیایم و یک جا شویم و همین کاروان طوفان عظیم بتانیم که بران پفتیم.
یکی از کسایی که در جریان مبارزه احمد شاه مسعود در برابر شوروی سابق همکارش بوده گفته که احمد مسعود جوان و وطن دوست هست، اما هیچ گونه تجربه نظامی نداره. اگر پدر زنده می بود، البته به گفتی فرد، شاهد سقوط پنجشیر به دست طالبا نمی بودن. نگرانی شما چیست؟
احمد مسعود 2 دقیق است که جوان است، اما یاد ما باشه که احمد شاه مسعود هم جوان بود. احمد مسعود 32 ساله است، احمد شاه مسعود 23 ساله بود که شروع کردن. احمد مسعود اولش هم گفتم که جوان است و هوشیار است و متعهد است و آزادی کشور، جسور است، بسیار کوالیتی های دیگر را داره. این که در واقع تجربه نداره، اما دیدیم که در اولین تجربه خود در خود آزمونگاه پنجشیر اولین تجربه خود را به شکل موفقیت‌آمیز استعاره‌ای کرد در مقابل لشکریان مزدور اجنبی خارج استعاره‌ای کرد. این کلانترین در واقع آزمون سکوی سفری کرد با موفقانه و مطمئنن که همون رقمی که شما گفتین که اگر می بود احمد شاه مسعود، احمد شاه مسعود هم تقریبا حداقل خودم 5 بار شاهد همین حالت امروز هستم که در پنجشیر واقع شدن، هم در زمان تجاوز روس‌ها، هم در زمان تجاوز تروریست‌ها، هم در زمان بعدی، و 5 بار دوباره این مقاومت پنجشیر دوباره زنده شدن و احمد شاه مسعود اون زمان خودش هم بود و این تجربیات کلان است که در واقع خود احمد شاه مسعود اندوخت به این بدتر. مطمئنم که احمد مسعود همین را تحقیق میتونه بکنه.
مصاحبه با احمد ولی مسعود را از رادیو آزادی شنید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با مقامات اردو و استخبارات پاکستان امروز در شهر راولپندی ملاقات کرد. با حاکم شدن طالبان در افغانستان مراسم رسمی به مناسبت هفته شهید در این کشور برنامه ریزی نشده. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد اوضاع افغانستان نشست را برگزار می کند. معترضان در ولایت بلخ می گویند که افراد طالبان امروز 2 خبرنگار و 11 معترض را در این ولایت بازداشت کردند. مسئولان حکومت طالبان تایید می کنند که 5 افسر و سرباز پیشین پلیس افغانستان در ولایت قندهار کشته شدند. این گروه گفته که افراد آنان در قتل این 5 تن دست ندارند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته که تمامی ورزشکاران افغان که در بازی های المپیک و پارالمپیک در توکیو شرکت کرده بودند از افغانستان بیرون شدند و سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حملات گفته که بی‌اعتنایی طرف های درگیر جنگ به امنیت کودکان سبب شده تا کودکان در سراسر جهان با حملات روبرو شوند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. تا لحظات بعد برنامه محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش می شنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ از سایر نهادهای بشری و بانک جهانی خواسته است تا کمک هایشان را به افغانستان از سر گیرند.
سقوط دولت به دست طالبان و محدود شدن کمک‌های بشردوستانه بر تمام خدمات به ویژه سیستم صحت افغانستان سایه افکنده است. آن هم در شرایطی که افغانستان در کنار دیگر مشکلات با ویروس کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کند. طارق احمدی سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، یکی از شفاخانه‌های دولتی درمان بیماران کووید 19، از مشکلات متعدد سخن می‌زند که از یک ماه به این سو با آن مواجه است. به گفته آقای احمدی، آنان با کمبود دارو و تجهیزات طبی مواجهند و از سوی دیگر 3 ماه است که حقوق کارمندان شفاخانه افغان ژاپن پرداخت نشده است.
قطع شدن کمک‌های بانک جهانی و پایر دونرها که مثل WHO و یونیسف که بر ما کمک می‌کردند، تجهیزات می‌دادند و تجهیزات صحی بر ما کمک می‌کردند. فعلا ما یک مشکلی که یکی خوب معاشات کارمنداست و دومی که ما کمبود تجهیزات پیدا می‌کنیم. شفاخانه افغان ژاپن یا شفاخانه که تداوی کرونا می‌شده ایش و تنهایی نیستن که دوا باید داشته باشند، باید مکمل تجهیزات داشته باشند.
بانک جهانی که تمویل کننده این شفاخانه بود اکنون کمک هایش را متوقف کرده است. این در حالی است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از دیگر سازمان های بشردوستانه و بانک جهانی خواسته است تا کمک هایشان را در افغانستان از سر گیرند و به حمایت خود از سیستم بهداشت نامناسب این کشور ادامه دهند. پیتر مرل رئیس این کمیته در پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان در دیدار با رهبران طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این اظهارات را در یک نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد. آقای مرار گفت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هرگز درباره تحریم‌ها موضع‌گیری نمی‌کند، اما حمایت بانک جهانی از بخش بهداشت بسیار مهم است. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افغانستان را یکی از فقیرترین کشورهای جهان خواند و گفته که به دنبال سقوط دولت تحت حمایت غرب در افغانستان میلیاردها دلار کمک‌های خارجی به آن متوقف شده و این کشور دچار بحران شده است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ پیش از این نیز گفته بودند که جنگ، خشکسالی و همه‌گیری ویروس کرونا سبب شده است تا 18 میلیون افغان نیازمند کمک های بشردوستانه شوند. در کنار آن معاون دبیر کل هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سفر خود به افغانستان گفته بود که نیمی از مردم این کشور برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند. پیش از این نیز نماینده ویژه سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که حدود 18 میلیون افغان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. سازمان ملل متحد نیز از کشورهای عضو این سازمان خواسته تا نشست فوق‌العاده‌ای به منظور ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برگزار شود. طالبان اما این بحران و وضعیت کنونی را موقتی خوانده و گفتند که با تشکیل حکومت وضعیت به زودی به حالت عادی برخواهد گشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امیدوار هستیم که صحت داشته باشین و برنامه هفته حقوق طفل با ما یک جا تا آخر برنامه بشنوین. در برنامه امروز در مورد وضعیت کودکان و پیشرفت هایی که در بخش حقوق کودکان صورت گرفتن صحبت میکنیم و مهمان ما دکتر محمد نوروز حقمل، استاد بخش صحت در پوهنتون لندن است. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدین. در آغاز اگر در مورد ازی بگوین که در بخش صحت برای کودکان در افغانستان در دو دهه گذشته چه کارهای صورت گرفته، کارها خوب بوده نبوده، نظرتان بر ما بگوین.
قسمت صحت اطفال تغییرات بسیار قابل ملاحظه آمده. مرگ و میر در اطفال زیر 5 سال، مرگ و میر در اطفال زیر 1 سال به مراتب کمتر شده، چون تعداد مراکز صحی بسیار تعدادشان زیاد شد. در زمان حکومت طالبان اگر ما مقایسه کنیم با دو دهه گذشته، تنها 10% افغان دسترسی به خدمات صحی داشت و این مستقیما تاثیر میکرد. از خاطر اینکه اطفال هم جزء جامعه است، دسترسی اطفال هم به خدمات صحی وقت بسیار کم بوده، معمولا که از طریق والدین هدف موموست و آل تقریبا از 10% به حدود 85% رسیده. از اون خاطر تقریبا ما 75% مرگ و میر در اطفال پایین آمده، خصوصا در اطفال زیر 5 سال و زیر 1 سال دیا.
در بخش آموزش و پرورش چقدر تغییر آمده و سطح معارف چقدر تغییر کرده در دو دهه گذشته؟
موضوع دیگه تعداد مکاتب به مراتب بلند رفته. ما شما در قرا و قصبات مکاتب بسیار محدود داشتیم و برای اطفال بسیار مشکل بوده که با آسانی بتانه در با مکاتب در ساحه که یا زندگی میکنه به او دسترسی پیدا کنه. ابزایش قابل ملاحظه مکاتب در بعضی راپورها حتی 90% افزایش تعداد مکاتب میگه. این که 80% و 90% تعداد مکاتب خصوصا در قرا و قصبات زیاد شده، این یک تغییر مثبت دیگه است که اطفال که در مراحل